بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه، یک شنبه 29 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم بعد از بیان عقلی مختصر که برگرفته از بحث‌های عقلی فصل‌های گذشته بود، به این نتیجه رسیدن که کمالاتی که برای انسان مطرحه فناء سلام افعالی و صفاتی و ذاتی است به طور کلی، اما جزئیاتش که دیگه به حصر و احصا در نمی. بعد از اون به بیان شرعی رسیدن، طبق روالی که ایشون در هر فصلی دارند، ابتداعا بیان عقلی رو مطرح میکنه، پس از اون بیاناتی رو از سلام شرع، بیاناتی رو از دین در این زمینه میاره. ما میخوایم ببینیم آیا تو متون دینی صحبتی از این کمالات به میان آمده یا نه. علامه برای ورود در این بحث ابتداعا سعی میکنه که از کلیاتی که در باب انسانهای کامل در متون دینی آمده از اونها استفاده کنه و برخی از جزئیات رو ازش بفهمه، مثل مقربین، مخلصین، اولیا، این تعابیری تو متنای دینی هست از اونها استفاده کرد و ویژگی هایی رو به دست آورد که آهسته آهسته دیدیم دو سه جا فی الجمله تونستن اون انواع تجلیات سلام علیکم برتر که تجلیات فعلی و صفاتی و ذاتی میشه رو فی الجمله بفهمن. حالا بعد از اینکه این رو گفت در پایان بفرماد پس اینها همه مواهب خداست. تا روز گذشته که توضیح دادیم اینها همه مواهب خداست که اگر بخوایم بگیم مواهبی خدا به اینها میده، توحید افعالی است و توحید صفاتی است و توحید ذاتی. پس خوبه که بیان به طور مفصل تو آیات و روایات بگردیم آیا توحید افعالی آمده، آیا توحید صفاتی آمده، آیا توحید ذاتی آمده یا نه. الان این کاریه که ایشون میخواد انجام بده بعد از بیان کلی که از عناوینی مثل اولیا و مقرب استفاده کرد و آهسته آهسته از دلش اینا رو فهمید. الان میخواد به شکل تفصیلی تر وارد بشه. همون مقدار که گفتن سلام کافی بود از یه جهاتی، ولی با این حال میخوان یه مقدار جلوتر برن که اول از توحید افعالی می شروع میکنن و فناء افعالی. اجالتاً ما تو متون دینی چیزی رو باش روبرو هستیم که گاهی به غلظت گفته میشه که همه اون چی که در عالم انجام میشه فعل خداست. مهم اینه انسان به جایی برسه که چنین به اصطلاح حقیقتی را بیابد در خود، یعنی بتونه عالم را همین گونه که واقعیت داره برسه، به تعبیر دیگر به واقعیت هستی از این منظر دست پیدا کنه، اون هم توحید افعالی است. ایشون برای توضیح این معنا میگن بعضی از علما گفتن که اقل از افعال که باید درست بشه باید بدون موت به دست خداست، حیات به دست خداست، بیماری به دست خداست، صحت به دست خداست، فقر به دست خداست، غنا به دست خداست. ابتداعا میگه اقلش این هست و بعد احساس کنه همه اینها به دست خداست و خدا داره این کارها رو انجام میده. این چیزیست که مهمه. بعضی را آدم میبینه که اینها به جد، یعنی براشون این معنا واضحه، چیزی تو این عالم میشه هیچی بیدلیل نیست براش واضحه، یعنی گاهی دنبال این میگرده من چرا دیشب اینجوری شد که نتونستم بخوابم، چه سری حتی داشت، دنبال این میگرده. یعنی شبی که به روال عادی خوابیده یک نفر اومده اینو بیدارش کرده که اصلا نباید بیدار میشه، میگه چرا هست من نمیدونم، بعد دنبالش میگرده میبینه اصلا چرا، چرا شو اصلا احساس میکنه همه چیز این عالم به هم گره خورده است و به دست اوست، اینجوری احساس داره. بعضی هستن تا هر چیزی رو دیدن به شکل سرالقدری نگاهش میکنن، اینها اون فضاهای توید افعالی است برای بعضی. حالا من میگم بعضی ها به حسب اعتقاد دارن، بعضی ها به حسب شهود دارن، که اینجا به لحاظ شهود به حسب سرالقدری. یعنی چی؟ یعنی تا میگید مثلا این عصر آمریکا چرا اینقدر جولان میده، یا نمیدونم صدام چرا اینقدر جولان میداد، اینها به لحاظ سرالقدری میگن این چیزیست که باعث میشه. یعنی حتی اینها را متوجهند، یعنی اینجوری نگاه میکنن به عالم و هرچی که باید مقدر بشه، تا نقطه نهایی حتی از بین رفتن همه چیز میشه میدونن چرا، برقرار شدن همه چیز رو هم میدونن چرا. یعنی این شکلی نگاه میکنن به عالم، بحث سرالقدری. این هم جزء بحث‌های توحید افعالی است که حالا یا با اعتقاد یا با شهودی، که عمدتاً الله هم میخواد به شهود اشاره کنه که هر چیزی که میبینن، میبینن محرک اصلیش خداست که داره این کار رو انجام میده. برای این معنا ایشون میخواد اینو درست کنه که توحید افعالی در ایده میشینه. به این معنا ایشون میاد این حدیثی رو که از امام صادق هست میاره در ذیل این آیه، فلما آسفونا انتقم نامنها، چنان محو در خدا شده به لحاظ فعلی که تأسف او میشه تأسف خدا. فلما آسفونا انتقم نامنها، ایشون شاهد میاره برای این مطلب که از باب توحید افعالی است، که اینم نبود اون معنای، حتی این توضیح رو نمیداد، همون قدری که ایشون گفته کافیه برای توحید افعالی. توحید افعالی چیزی نیست که بشه انکار کرد و شهودش رو انکار کرد. حالا ایشون میخواد این رو بیاره، آیه هست فلما آسفونا، چون دل ما رو به درد آوردند ما انتقام گرفتیم. خب خدا این دل ما رو به درد آوردن رو به خود نسبت میده، دل ما رو به درد آوردن، ما متاسف شدیم، ما ناراحت شدیم. خب چرا خدا ناراحت شد؟ چیه؟ بیان رو از امام صادق میاره که امام صادق میفرماد خدا که دلش درد بیاد و تأثیر انسانی که نداره، این در حقیقت دل ولی خدا که به درد میاد، دل خدا به درد میاد. یعنی فعل او فعل خداست، فعل او میشه فعل خدا، یعنی به موطنی میرسه که کاری که میکنه کار خداست. این حدیثونه، فلما آسفونا انتقم نامنهم، میگه در کافی به در توحید صدوق از امام صادق که پرسیدن، در این دو کتاب آمده که امام صادق فرموده ان الله تبارک و تعالی لا یأسفو که اسفنا، تأسف مثل اسف ما نده، ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون و هم مخلوقون مربوبون، اما برای خدا اولیایی است که خدا اونها را خلق کرده برای خودش. تعبیر خلق اولیاء لنفسه تعبیر خیلی زیبایی است، برای خودش، که اینها تأسف میخوان، دل ولی خدا به درد آمد و او گاهی رضایت میده و اینها مخلوقن مربوبن. فجعل خداوند رضاهم سلامه، رضاهم رضا نفسه، رضای اینها را رضای خودش، و سخطهم سخط نفسه، سخط اینها را سخط خودش قرار داد. و ذلک لانه جعلهم الدعاة الی والادلاء علی. این تعابیر خیلی آقا به نظر من رو اینها باید ایستاد، الان نمیخوام بیستیم، ولی این تعبیر لفظ اولیا رو به کار برده، میگه خداوند اینها رو دعات به سمت خودش کرده، این اولیا رو دعوت کننده به سمت خود قرار داد، و ادلا علی دلیل بر خود قرار داده. لفظ حجت الله یکی از معانیش همینه، حجت، حجت میگیم حجت الله هست، حجت خداست، همین ادلا علی. فلذالک سارو کذالک و لیس ان ذلک یصل الی الله کما یصل الی خلقه ولکن هذا معنا مقال من ذلک. میفرماد که اینها هستن که، این اولیا هستن که متاسف میشن، ناراحت میشن یا خوشحال میشن. و بعد حضرت امام صادق این حدیث رو آورده و قال ایزن، یعنی خدا گفته، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمبارزه و دعانی الیها، تعبیر میکنه که هر کس که به اصطلاح به ولی اهانت کنه داره با من مبارزه میکنه. این در واقع یعنی مگه بخوام بگم چنان آمده این در فعل حق در فعل او محو شده در اینجاست که اصلا با این داره مبارزه میکنه، داره با خدا مبارزه میکنه همینجا، شبیه آن چیزی که در باب به اصطلاح رسول الله گفته شده که هر کس که بیعت با خدا، ان شاء الله میرسیمشون، میگه هر کس بیعت با رسول الله کنه بیعت با خدا کرده، ان الذين یبایعون که انما یبایعون الله، بعد چی؟ ید الله فوق ایدیه. مفسرین ببین چی میگن، میگن این دست خداست، دست رسول الله که تو داری باش بیعت میکنی، نگو این دست رسول، بگو دست خدا. دقت میکنه به جایی میرسه که این دست میشه دست خدا، فعل او فعل حق. من اهان لی ولی ین فقط بارزنی بالمبارزه و دا بله بالمحاربه، مبارزه داره محاربه است، مبارزه است اینجا روایت داره محاربه، بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، تو روایت هستی بله. من اتفاقا حدیث رو دیدم ولی صد روزه ایل حدیث دیدم اینو دیده توجه نکردم. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. قال ایزن، یعنی این رو باز امام صادق داره ادامه میده، میخواد چقدر زیبا بگه اینا رو دقت کنید، باور کنید این بیان امام صادق رو کسی اگر خوب نگاه کنه ببینه این نوع تفسیری که حضرت داره میکنه از فلما آسفونا انتقمنا منهم، این توضیحاتی که میده، شواهد آیاتی که میاره، کسی اگر این رو خوب نگاه کنه میتونه فهمه امام صادق حجت خداست. یعنی کسی برید این رو قرار بدید در اون دوره، ببینید اوضاع اون زمان که گاهی اینها تبدیل شد به تجسیم، گاهی تبدیل شد به اون تعطیل، اونها رو نگاه کنید، به این بیان امام صادق رو نگاه کنید. همین که راه اهل بیت از اول هم مشخص بود، جمع بین مثلا تشبیه و تنظیم می‌کردن و تعطیل هم نفی می‌کردن، ولی ببینید چه جوری الان داره معنا می‌کنه. حضرت باز شاهد آورده، من اهان لی ولی هم فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها و قال ایزن من یطع الرسول فقط اطاع الله، یعنی اصلا فعل او فعل خداست، اطاعت از او اطاعت از او. و قال ایزن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، انما حصر، انما يبايعون الله، فقط دارید خدا رو. و کل هذا و شبهه الا ما ذکرت لک، یعنی میگه تمامی آیات رو باید اینجوری معنا کنی. و ها که از رضا و الغضب، اگر خدا غضب میکنه، خدا رضا داره، رضا و غضبش هم به حسب رضا و غضب ولی خداست. ها که از رضا و الغضب و غیر هما من الاشیاء مما یشاکل ذلک الحدیث، یعنی تا اینجا حدیث رو حضرت گفت، از حضرت نقل کرده، بقیه شده دیگه. بعد ایشون میگه این بیانی که ایشون میگه مما یشاکل، همین نیست که تو آیات هست، علامه داره توضیح میده، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی موتن، موتن فعل حق، تو داری رم میکنی، در واقع تو رم نمیکنی، اونجا که شنها رو به اصطلاح ریختی به هوا و بعد فرمودی که به اصطلاح شاحت الوجوه، این بیان رو توی رسول الله داری، این موقع تو رم نکردی، من رم کردم اون موقع که رم. بله. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. و بعد و قول تعالی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، که به اصطلاح اونچه که گفته میشه وحی است که از طریق نطق گفته میشه و نطق، نطق حق، نطق عبد نیست. و لیس لک من الامر شیء، این تعبیرها اشاره میکنه که اینا نگاه کنید میتونید به توحید افعالی برسید. و این حدیثی که در مورد فاطمه زهرا است، فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزاللهی، که گفته شده هر کس که منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، میگه اینم از باب همین توحید افعالی است. اگر بخوام خوب توضیح بدم، شدت فناء افعالی به جایی میرسد که فعل او میشه فعل حق. این توضیح است که علامه در ذیل توحید افعالی داده. در باب توحید افعالی میشه بیشتر از این توضیحاتی داد، علامه خیلی مختصر چون بنای ایشون برای رساله موجزه. که رساله موجزه در واقع، نه رساله مفصل. و الا در مورد توحید افعالی مطالب قتل. حالا من یه چیزی میگم، قبلا توضیح داده یه ولی حالا به طور خیلی خلاصه الان بهتون عرض بکنم. شما با صدام دست بدید انما یوایون الله، چی میگید؟ میگید از یه جهت با هر کی دست بدیم با خدا دست دادیم. همه ماها ماه خداست، ماه رمضان هم ماه خداست. چه توضیح میدید؟ یه چیزی احساس میکنی که این محل بحث اینجاست. به تعبیر دیگر من قبلا اینو توضیح دادم، هر جایی که به اصطلاح محل تشریف قرار میگیره به لحاظ تشریفی برای خودش یک معنا داره. اینجا به جد این تعبیری که امام صادق آورده، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، یا اون تأسف، اینها تأسف ماست، اما تأسف مثلا صدام دیگه تأسف خدا حساب نمیشه. دقت کنید این فضا الان محل بحث، یعنی شاهدمون رو این حدیث و این فضاست. و ما رمیت از رمیت هم با همین توضیح الان عرض کردم. و الا بله، از یک جهت اون قتلای هم که انجام دادن خدا انجام داده، همه کار رو هر کی انجام داده اینجا. ولی خدا در عینی که قل کل من عند الله در مورد هم حسنه هم سیئه میفرماد کل من عند الله، اینجا فضای تشریفی خاصه، اون تشریفیش باعث میشه. یعنی همون بحثی که الان عرض میکنی، چنان محو در حق میشه که او رو نباید بگی این انجام داد، این کار خداست. اینا ادله بر خدا هستند و اینها به عنوان حجج الهی هستند، جای خدا نشسته، محو در خدا شده، فعلش میشه فعل خدا. و اگر باز جلوتر برن توضیح اینا دارن، اینها اون فعل خدا رو اجرا میکنن، یعنی فعلی از اینا سر نمیزن جز فعل خدا. این توضیح نهایتش اینجور، یعنی اگر کاری میکنه یک کار افزوده انسانی نداره، کار الهی پیاده میشه، لذا میشن حجت خدا. با توضیحاتی که عذیت، غضب، رضا، این فعل، بله بله، اون که پابرجاست. ببینید یه توضیح هست به اسم قرب فرائض، اونها پابرجاست، اصلا من اونها رو این کار نمیکنم. الله میخواد به لحاظ فعلی حساب کنه، میگه این فعل چنان محو در فعل حق شده که فعل خدا آمده اینجا پیاده شد. اینجوری میخواد درست کنه، در این مسئله استفاده کنه. نمیشه، من میدونم اتفاقا ذهنم هست که اینها رو برای قرب فرائض بهتر میشه استفاده کرد، من اونها متوجه هستم، قبلا هم تو بحثا خوندی به شکل قرب فرائض. علامه داره الان این شکلی استفاده میکنه، من دارم با همین فضا هم توضیح میدم چی کار کرده علامه. گفتم محو میشه فعلش در فعل خدا، لذا فعل خدا اینجا داره خود رو نشون میده، اینجوری توضیح داد. ولی بیشتر از این مطالب داره که حالا قسم این نیست که اینها رو بگم. اجالتا ما در مقام توحید افعالی اصلش اونی که مهمه اینه، ببینه فعل خدا جاری است، عمده هر. حالا ایشون گفتم من به همین توضیح دادم و نخواستم دیگه جلوتر برم از بحثش، ولی اصل حرف اینه، فعل خدا جاریه، فعل خداست که داره کار میرسه. یعنی هر جا نگاه کنه ببینه فعل خداست. توضیحی که مقدمه دادم عمدتاً اون مطرحه، عمدتاً تو بحث توحید افعالی اون مطرحه. یعنی چی؟ یعنی هر جا نگاه میکنیم فعل خداست. اصلش اون توحید افعالی که اینا میگن به لحاظ شهودی روی میده اینجوریه. یعنی الان چجوری ما قشنگ میبینیم این آقا، اینا، این آقا داره کار میرسه، این آقا داره این کار رو انجام داد، ما میبینیم اینا، میبینیم این شو الان این گندم این درو کردیم، میبینیم این شو به همین شکل که الان ما میبینیم. یعنی این میبینه که خدا داره کار میرسه. دقت میکنید؟ خدا داره کار میرسه. برای کسانی که اهلش هستن خیلی بحثای سر القدر تمام اینها، در عین اینکه شیطان داره بر اساس شیطنت خودش عمل میکنه، صدام داره بر اساس کفر خودش عمل میکنه، ناپاورجاست، ولی اینا اینجوری نگاه میکنه. آیت الله العظمى بهادلی وقتی که دیده بود یه روزی به اصطلاح اومدن از طرف رضاخان تو این همه جمعیت برای اینکه زهره چشمی بگیرن، اومدن زدن یه نفر رو کشتن تو این همه جمعیت، یکی رو کشتن. آقای بهادلی رفت دنبالش چی شد، این چرا این کار، این چرا؟ گفتن اتفاقا این صبح ما ایشون رو دیدیم، یه گربه ای رو گرفته بود زجکش کرده بود و کشته بود این صبح. رضاخان داره شیطنت خودش رو میکنه، این جفا رو داره میکنه، ظلم و ستم خودش رو میکنه، ولی مثل آیت الله العظمى بهادینی اینجوری نگاه میکنن. دقت میکنید واضح است چی عرض میکنم؟ این نوع نگاه، یعنی اصلا اسرار عالم رو اینجوری نگاه. حتی اگر یک مؤمن قدر کشته شد میگه چرا؟ واضح باشه چی عرض میکنم؟ یعنی مؤمن قدر، من اینجا مثال زدم، بزنن یک مؤمن قدر رو بکشه، ایشون میگه حتما دلیلی داره، بدونم یا نده، ظاهرا مثلا ایمانش میخواست خلل پیدا کنه، از قبل از خدا خواست که خدا یا اگر ایمانم میخواد خلل پیدا کنه منو ببر، ظاهرا این بود، بالاخره دنبالش میگرده پیدا کنه، واضح چی از میکنم؟ یعنی اینجوری به نظام احسن دارن نگاه، اون فعل حق. و همینجور الان بعضی هستن در مورد این که همه چیز به دست امام زمانه، به جد این رو معتقدن، یعنی این چیز براشون واضحه. برای ماها خب زیاد وضوح نداره، برای بعضیا وضوح داره. حالا در مورد دوره رضاخان بود، باز یکی از این شهرها ظاهرا همین بابل بارفروش یکی از علمای داشت، علمای ربانی، بعد مردم اومدن از این دست این فرموندار به اصطلاح شکایت کردن، بد جور ظلم میکرد این فرموندار اون دوره. ایشون التجا به امام زمان کرد، امام زمان گفت ما اینو برداشتیم، اومد به مردم گفت که برداشتند این رو. بعد دیدم فردا از طرف رضاخان نامه اومده که فلانی از اینجا عزل شد، او که داره کار خودشون میکنه، ولی این واقعیت اینجوری، یعنی این عالم اینجوری عمل میشه، این شکل دست حجت خداست، دست خداست، این عالم رو این رو کسی ببینه اون پشت صحنه را دقت میکنه، میبینه اینجوریه، اینو میگن توحید افعالی محو شد. بازم همینجوره، توضیح داره، معلوم دیگه اصلا ورود نیست، اینا همه توضیح داره، معلوم لزومی نداره، من نمیدونم فرضش دیگه، حد اکثرش من نمیدونم، بیشتر از این که نمیشه، ولی بعدا میبینید بهای هر کدوم تحلیل داره دیگه، توضیح داره. نگاه کنید، نه فعل، در مقام فعل داریم معلوم کن، یعنی میبینه این کار رو انجام داد، کار رو، بله، پشت این فعل اسم خوابیده، اشکال نه، پشت این فعل اسم خوابیده، اگه اسمو ببینه میشه چی؟ توحید صفاتی که خودش ریخته توحید فعلی، انشالله میبینه حکمت. یعنی چی؟ نه به تعبیر حکمت میدونه و میدونه که داره الان خدا داره کار میز، من بیشتر کار رسیدنشو دارم معلوم کن. ببینید الان طرف میگه این کار رو، این الان سیلی زد به گوشه، ما میگیم این زد، اون میگه خدا زد، من دارم اون خدا زدنش رو درست میگم، چرا اینجوری شده، دقت میکنه اونو دارم درست میکنم، بعد میبینن بعضی این یاد میکنم، نه این توحید افعالی پایین تره، این یاد تو فعل میگه. الان بحث ما فعل، یعنی کارهایی که انجام میشه تو عالم، این کارها همه مستند به خداست. جناب سعدی حرفی داره، حرف قشنگی است، میگه که وقتی تیری انداخته شد به سمت تو چیکار میکنی؟ اون تیر انداز رو نگاه میکنی یا این تیر رو نگاه میکنی که به من خورد؟ این تیر به تو خورد، بله این تیر خورد، اما میگه با تیر انداز انداخته، این رو آدم باید ببینه، یعنی به تعبیری تو هر فعلی. و حالا مؤمنان معمولا به حسب اعتقاد این رو دارن، میدونه تو روایت اومده اگر گناه بکنی نماز شب ازت گرفته میشه، اینو میدونه، مثلا میدونید اینو میدونه، بعد میگه امشب چرا نماز شب من رفت، البته میدونه تو روایت اومده گهگاهی خدا برای اینکه بنده مؤمن عجب نگیره نماز شب بعدش میگه که عجب نگیره چند شب میگیره، اینم تو روایت هست. حالا میگرده ببینه چیه، بنده خدایی بود صبح بلند شد، این موقع اذان صبح دید نماز شب از دست داد، گفت که چی شد دیشب، چی شد دیروز، رفت گشت که مثلا ببینه چرا، اولین چیزی که به ذهنش میاد اونجاست، اینجا رو کار نداره که حالا چی شده بود، بنده خدای تصمیم گرفته بود الا ولا بود امشب چه میکنم، خودم کاری کرد که این چه میکنم ایشون نشه، یعنی دید با هزار ترفند خواست مثلا فلان ساعت بخوابه، با هزار ترفند خدا این رو بیدارش کرد که این بدون دست این نیست، برخوش یه توضیحاتی حالا علم اینه، یعنی بدون این فعل ها همه دست خداست، هرچی میکنه هرچی این توی عالم انجام میشه، حالا دیگه کاری ندارم که این نظام احسنه بود برای خودش یک نظمی داره اینا، ولی این رو ببینه، این رو ببینه تو عالم ریخته شده، خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. و حالا نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، اگر تا اینجا کسی رسید میشه توحید افعالی، فقط آدم باید یه مقدار سر رو بلند کنه. من که معتقدم ما برای رسیدن به توحید افعالی اولا این اعتقادات پاک رو داریم، اعتقادات پاکی که الان میدونیم و در عمل پیاده کنیم تا کم کم تبدیل بشه به دیدن، ببینه که اینا این خداست داره کار میرسه دیگه، اینا دیگه این زلزله دیگه باید بیاد دیگه، اینا دیگه خدا داره اینجوری، من میخوام بگم میبینه اینو، اینو من یه توحید افعالی دقت میخوام که یکم غلیظتر بشه، این توحید افعالی تبدیل میشه به وحدت فعل. این چیز عجیبی است، حالا الان قصد ورود ندارم، یعنی مثلا یک جاست میبینه این 10,000 کار، من 10,000 میگم میخوام شدت کثرت بده، این 10,000 کار یک دسته داره میکنه، این 10,000 کار رو یک دسته داره انجام میده، دقت میکنه، یعنی یک حقیقت، یک موجود، وحدت فعل رو میبینه که معمولا میگه اینجا معمولا یه حظی از نفس رحمانی رو در حسی نفسی به اصطلاح فعلی یافته، حالا توضیحاتی میدم، این رو میگن توحید افعالی. نه توحید افعالی غلیظ‌تره، این اونجوری تک تک هر فعل را از خدا دیدن، تک تک فعل ها را از خدا دیدن، بعد میبینه تک تک فعل ها تبدیل میشه به یک فعل آمده در دل کسراته، یعنی به طبیعی یک دسته داره کار میرسه، اون قوی تره، همین توحید افعالی هنوز هم نرسیده به صفات. ما امرونا الا واحده هست، بله این رو به شکل فعلی در مقام فعل میبینم، چون میتونه مراحل بالاتر هم به شکل اسمایی باشه الان کامل. حالا علامه این رو استفاده کرد که در حقیقت اینم راسته که علامه استفاده کرد، هر کس به توحید افعالی برسه و خودش هم محو بشه به لحاظ فعلی، که معمولا محو فعلی میخواد، محو فعلی بشه خدا جاش میشینه، لذا فعل و فعل خداست، این چیزیست که علامه الان استفاده کرده تو این بحثا، محو بشه در به اصطلاح محو افعالی بشه، محو افعالی یعنی چی؟ یعنی هیچ خود نمانه این وسط، پس شهود میکنه، چون موقع این شهود دست میده که این فعل رو استناد به خود هم نباشه، در خودم هم میشه، وقتی محو میشه خدا میاد داره کار میکنه، اینجا فعل او میشه فعل خدا، این مرحله، اینم درسته تا این حدش کیشون، ولی معمولا تو قرب فرائض این بحث هست، اینی که ایشون گفت مال قرب فرائض بالاتر از قرب نوافل، اونم تو سوق روبی باید برسه، توحید افعالی لازم به رسیدن به سوق روبی نیست، حالا توضیح داد ایشون، منم همون شکلی ایشون گفت. ایشون الان هیچ توضیحی نداد که الان اینجا قرب نوافل اینا، بعدا الان میرسیم به قرب نوافل، الان به وقت توحید اسمایی برسیم، بعد میرسه به توحید اسمایی. توحید اسمایی هم ایشون میگه حداقلش بنابر اخبار اهل بیت حیاتش و علمش و قدرت و سمع و بصرش رو از خدا ببینه، یعنی ببینه اینا همه مال خداست، ابتدا هم میگه اون چیزی که اساسی است که معمولا در خودمون به عنوان صفات میبینیم حیات است و قدرت است و حیات است و علم است و قدرت است و سمع و بصر، این پنج تا رو ایشون آورده، میگه از روایات اهل بیت میشه تمام اینها رو محو در حیات و علم و قدرت خدا ببینه، این رو تعبیر میکنه به توحید صفات، حداقل توحید صفاتی اصلا واضحه، یعنی به جایی برسه پشت صحنه افعال، پشت صحنه افعال چیه؟ ما الان یه کاری که انجام میدیم، این کار بر اساس قدرت انجام شد، این بر اساس علم انجام شد، این بر اساس حیات انجام شد، این بر اساس اینا، یعنی پشت صحنه فعل چیه؟ اون اسماء. خب وقتی فعلش محو در خدا شد، حالا یه جایی برسه ببینه تمام این صفاتش هم محو خداست، نه فقط صفات خود محو خدا باشه، صفات همه موجودات رو میبینه محو خداست، بعد ببینه همه عالم شد اسماء حسنای حق، یعنی هر جا نگاه میکنه اسماء الله میبینه، حد میکنه، اینو میگن توحید صفاتی. ایشون میگه در حدیث آمده به اسم حدیث قرب نوافل، در کافی از امام باقر نقل شده در حدیثی که ان الله جل جلاله قال ما تقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علی و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها اندعانی عجبته و انسالنی اعتیته. این بیان است که در حدیث وجود داره، حدیث قرب نوافل هست، ابتداش در مورد قرب فرائضی که دیگه الان لازم نیست، این حدیث در ادامه وقتی میگه کسی که از طریق نافله به من نزدیک شد تقرب پیدا کرد محبوب من میشه، وقتی محبوب من شد من تفضل به او میکنم. تفضل چیه؟ وقتی که محبوب من شد من میشم چشم او، من میشم گوش او. این معناش چیه؟ یعنی سمع، یعنی به تعبیر هویت سمعیش اون صفت سمع رو میبینه، خدا دارد میشنود. ایشون میخواد اینجوری معنا کنه، خداست که دارد میبیند و تعبیر دیگری که حالا آورده. ایشون میگه این مضمون که حالا هست الان این مقدار، میگه این مضمون در این آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، اینجا توضیح میده تبعیت از شریعت. اینجا بحث نافله کرد، میگه همین مضمون این حدیث تو این آیه هست که به اصطلاح تبعیت از شریعت کنیم، که از جمله نافله است تبعیت بکنید مورد محبت خدا میشه. خب محبت بشه چی میشه؟ میگه آیه بعدی یه آیه دیگر رو آورده که در روز گذشته هم خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. میگه اون وقتی محبت آمد چی میکنه؟ کفلین من رحمت میشه و یجعل لکم نورا تمشون به. این نور چیه؟ میگه نور اسماء و صفات حضرت حق. علامه علامه خود از این بفهمه. چرا؟ چون میگه این نوری است که به او داده میشه، تمشونه به و تمشونه به رو ما دیروز معنا کردیم، یعنی بین مردم میره و معاشرت با مردم، با مردم معاشرت میکنه بر اساس این نور. این نور چیه که او باعث میشه با دیگران بتونه معاشرت کنه؟ معرفتهاش، نمیدونم سمع و بصرش، اینا. وقتی تو این جهان میاد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که یعنی اسم الهی اینجا پیاده شد. وقتی اسم الهی مثلا سمیع و بصیر پیاده شد، با سمع حق میشنود، با بصر حق میشنود، دقت میکنه، با علم حق معرفت پیدا میکنه، با حیات حق داره به کارها ادامه میده. الله میگه پس اون نوری که گفته شده بر اساس تبعیت محبت میاد، محبت خود رو به صورت چی در میاره؟ نور. چه نوری؟ قبلا هم گفتیم نور ابتدایی که در مؤمنان هست ضعیفه، ولی نور نهایی تبدیل میشه به نور تجلی اسمایی. این نور تجلی اسمایی چطور؟ میگه چون معاشرت با مردم به وسیله این نور، معاشرت یعنی با این اسما میبینه. این اون چیزیست که آیون میگن بعضیا که به این مرحله رسیدن ازشون بپرسید، میگه تو این حقیقت این اسما موج میزنه، میگن میبینم، میگم ما دیدیم تو اینجا تو آیه، تو حدیث چیه، تو دعای کمیل به اسمائی کلتی ملت ارکان کل شهر، یعنی نه فقط فعل، اصلا میبینن همون اسما هست که این فعل را میگرداند. اسماء حسنا، اسماء حسنا، اون به اسماء کلتی ملت ارکان کل شهر، ارکان کل شهر رو پر کرده این اسما. خب اینجوری که نگاه کنید در واقع الان به هر شیئی که بخواید نگون یک اسمی از اسماء الهی است، یا حالا اسم امتزاجیه، نمیدونم نکاهی، اونا الان کار نداره، اصل حرف رو داشته باشیم، یک اسمی اینجا پیدا میشه. واضح است؟ بعضی از آیون به اینجا رسیدن، از مرحوم قاضی میپرسیدن فلونی میره اونجا حواس هر میذاره، مردم فقط نگاه میکنه، میگه این نخیال نکنید، این داره توی این مردم یه غوغا و سر و صدا و بروبیایی که هست داره اسماء الله میبینه، این اصلا کاری به این بر نداره، اونوری شده. عین تولف اسم وجه الله یک معناش به لحاظ جلوات، جلوات وجه الله همین اسماست که میبینه، هستش که ذات الله. این بیان رو ایشون آورده و تعبیر میکنه جعلنا له نورن، یعنی احییناه، همون حیات طیبه است، حیات طیبه هم یعنی همین نوره، نورم یعنی همین به اصطلاح نور معرفتی اسمایی است که بهش داده میشه، تجلی اسمایی. باز میاد این حدیث رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه، در اثبات الوصیه مسعودی آمده، سبحانک ای عین تقوم و نسب یا نسب بهاء نورک و ترقى الى نور ضیاء قدرتک و ای فهم یفهم ما دون ذلک الا ابصار کشفت عنها الاغطیه و هتکت عنها الحجب الامیه. خب این رو ایشون تعبیر رو ببینید، این بیان امیرالمومنین رو، منزهی تو خدا، چه چشمی میتونه نور بهاء نور تو را مشاهده کنه و ترقی پیدا کنه به نور ضیاء قدرت، نور ضیاء قدرت و بهاء نور، این دو تعبیر رو به کار برد، چه چشمی میتونه به چه فهمی میتونه اینها رو بفهمه؟ الا چشمهایی که تو پرده را کنار بزنی، یعنی پرده را کنار بزنی که چه بشه؟ اون بهاء نور دیده بشه، اون ضیاء قدرت دیده بشه. چه چشمی میتونه ببینه مگر اینکه تو بیای پرده را کنار بزنی، کشف کتابش. یعنی در واقع ادعی به اینجا میرسند. من قبلا هم عرض کردم تعابیری مثل ضیاء قدرت، بهاء نور، عز ابهج الهی، این تعابیر همه به سوق روبی اشاره داره، به سوق کسی میرسه و از اون طریق بعد میاد توی عالم و تو عالم هم این کسرات اسمایی رو میبین. مگر اینکه تو چشمهای کور رو، حجابهاشون رو برداری ازشون و فرقت ارواح و الى اطراف و اجنحت الارواح. خیلی طبیعه این روح باید از اینجا کنده بشه بره بالا به بالهای ارواح، اطراف بالهای ارواح نزدیک بشه، یعنی جزء اونوری ها بشه. فناجو که فی ارکانک و ولجو بین انوار بهائک، در نور بهائ تو ولوج کنه و نظر من مرتقه تربه الی مستوای کبریائک، از اینجا که بالا رفت، از این مرتقای خاکی اینجا بالا رفت الا مستوای کبریایی. تعبیر کبریایی یعنی باز به سوق ربوبی رفتن و اسمای حسنای الهی دیدن، که معمولا تجلی اسمایی در سوق ربوبی روی میده. دقت کنید، تجلی اسمایی در سوق ربوبی یعنی رسیدن به سوق ربوبی است. سوق ربوبی نه یعنی مقام ذات، کنه ذات، نه، به اصطلاح تعیان ثانی تو بحثای آقایان. نظر من مرتقه تربه الا مستوای کبریایی. حالا فسماه اهل الملکوت زوارا، اهل ملکوت میگه اینا زائرن، اومدن زیارت کنند. و دعاهم اهل الجبروت امارا، میگن اینا آباد کننده این جبروت هستند، جزء جبروت شدن، جزء سوق روحی شدن، خودشون چی هستند؟ آباد کننده اینا هستند. یکی دیگه گفتن زائرن، اومدن اینجا به زائر به خاطر اینکه میبینی از پایین داره میاد بالا. و بعد میگه نه بابا، اینا اینجا مستقرن، اینجا آباد کنندن، یعنی اینجا دیگه هستن. میگه خب این حدیث رو نگاه کنید، کشف قطاع بشه از قلب، کشف قطاع که شد چه بشه؟ بتونه نور بها رو، تبیر چی بود؟ بها نور و ضیاء قدرت را ببینه. یا تبیر کرده در انوار بها حضرت حق. یا این به اصطلاح مناجات امیرالمؤمنین که در همین زیارت دعای شعبانی، زیارت دعای شعبانی هست. الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. علامه اینجا میگه اولا بدونید این دعای شعبانیه هم مراحل سلوکی رو متکفله و هم مراحل رسیدن به سوق روح و شهود رو متکفله، یعنی هم تو دستور میده که چجوری برسیم و هم میگه که اونجا چی میگذرد. این زیارت دعای شعبانی خیلی چیز جالبیه، توش نکته های فراوان است. بعد همیشه هم داره اونجا حالشون که داره میگه به سلوک اشاره داره، نگاه کنید درد و رنج غفلت و از یاد خدا افتادن، بیشتر این دردی که اونجا مطرح میکنه اینه که ما از یاد خدا میفتیم. میخواد بگه که همیشه باید ذاکر حق باشیم تا به حق برسیم. الهی و الهمنی ولهن به ذکر که الا ذکرک، یک ولهی بده به ذکر که الا ذکرک. حالا من انشاءالله بعد از اینکه این تمام شد قصدم اینه زیارت امین الله رو حالا بیارم برای دوستان به توضیح بدم یه بار، بعد بگم چجوری بخونید اونجا که داره که چی مولعن به ذکر که و دعایک ظاهره همینجور اونجا که میرسه این باید برای ما معنادار بشه. ببینید ما بعضی از دغدغه‌های نامنشب رو چقدر دارن بعضیا، دغدغه نانشب زیاده، خیلی زیاده. الان طرف تمام زندگیش به همین نانشبشه دیگه، اینجوری دغدغه داره و تقریبا جوری میشه که حاضر حتی اگر شده یه دو سه ساعت از استراحتش هم بزنه اما بالاخره این نانشب رو درست کنه. میبینید بعضی مردم اهل بیت به ما یاد میدن دغدغه ذکر الهی رو داشته باشه، ولع داشته باشه، همونجوری که اینا ولع دارن برای معاش، ولع برای معاش، ولع داشته باشید برای به اصطلاح ذکر، ولع داشته باشید. یعنی مخصوصا من اینو به نظرم طلبه باید اینجوری باشه، چون طلبه آدم بیکاریه، ببخشید دارم شوخی میکنم، طلبه آدم بیکاریه، بعد اصلش برای همین من نمیگم بیکار، شوخی دارم، مخصوصا طلبه، گرچه به نظرم همه مردم هم در وقتش باید اینجوری باشه، باید یاد بگیره سر تجارت هم رجال لا تلهی ام تجارت ولا بیان عن ذکر الله باید باشه، باید اینجوری باشه، باید یاد بگیره، ولی طلبه مخصوصا به ویژه با مسئولیت سنگینی که داره، آقا تا آدم با آتش حب الهی گرم نشه هر چه میکنه توش خلله، هر چه میکنیم خلله، هر کاری میکنیم توش خلل، دقت میکنی این هست. طلبه اگر قرار دایه دین داشته باشه باید این رو درست کنه، به جد باید درست بشه. من میدونم بعضیا میگن خب متشرع هم که باشی و مواظب به مسائل شرعی که باشی و نمیدونم یه مقدار اخلاق رعایت کن کافیه، من میدونم ادعی میگن، ولی به نگاه دقیق اگر نگاه بشه به نظر من در نگاه دقیق باید گفت در کارش خلل هست، شرک وجود داره، تا شرک هست خلله، خوب حجت خدا نمیشه، حجت خدا باید بشه، طلبه باید حجت خدا بشه در حد خود که مردم رو وقتی میخواد دستگیری بکنه خوب دستگیری کنه، تا نفسانیت هست میبینید چه گرفتاری ها داریم، تا نفسانیت نیست چقدر مردم رو جذب میکنه، یک عالم ربانی تو یک شهر تا نفسانیت نداره همه مردم دورش جمع میشن، مثلا احساس میکنن، یعنی با وجودشون با فطرتشون احساس میکنن خب این احتیاج داره به کار، کارش چیه؟ این وله، این به اصطلاح شدت شوق به ارتباط با خدا. من اگه بخوام تعبیر کنم این مثالی که عرض کردم رو جدی بگیرید، کسی که دغدغه معاش داره اینایی که ما میبینیم چی جوریه؟ تقریبا تمام فکر و ذکر، حتی میاد تو خونه فکر این هم هست، اصلا تماما فکر بشین تا اینو به حال خودش میذاری میره سر این مسئله، تا به حال سر نمازم میاد میره تو این مسئله، نیست اینجور؟ یعنی یه همچه حالی رو احساس نمیکنه؟ بله اکبر همه ادعی هم هست، دنیا هست، ما ایراد نمیگیم بندگان خدا چیکار کنن دیگه، بعضی هستن دیگه سطح فهمشون ذالک مبلغ و من علم دیگه، هست بندگان خود دارن خدمت میکنن که ماها اینجا بیایم راحت اینجور مسائل رو بخونیم کار کنیم دیگه، الحمدلله اونا هم دارن خدمت میکنن، ولی حالا ما خودمون اینجا که هست چه باشه باید اینجور بشه، یعنی درست مثل اون دغدغه در دغدغه برام باشه، اینجور دغدغه، دغدغه یعنی چی؟ یعنی تو رو به حال خودش میذاری بگی این درس هم میخونه همینجور بشه، نمیدونم با اهل و عیال هست همینجور میشه، هر چه این وله این وله وله این باید بیاد تو صحنه اصلی، این رو حضرت میفرماد الهی و الهمنی ولهن به ذکره که اله ذکره، این باید این وله و وله بیاد، و عجیبه این اگر بیاد بیشترین مشکلات آدم همین رو همین مسئله حل میکنه، همین یکی ها، یعنی آدم به اصطلاح تشنگی داشتن شدید و عملا تو هر جایی تا او رو به حال خودش میذاری، بعضی این علمای ربانی میبری تو باغ میگه الحمدلله رب العالمین، میره اون بعد سر سفره میگه الحمدلله رب العالمین، میره با اهل و عیال میگه الحمدلله، میگه با چی تو میگی تو اون وریش میکنی، میگه هست دیگه هست اینجور، این سبک ادعی است، دقت میکنی همیشه اونوری هست، و باید هم اصلا آدم یاد بگیره این آداب رو. من الان کاری ندارم که بعضی موقع توصیه میکنم این که لزومی نداره، این برای اهلشه، این برای کسی که گوشه نشسته است، به نظر من نه گوشه نشسته نه، اونی که تو صحنه هست باید اینجوری باشه. در مورد یکی از این امام جمعه های بزرگوار که شهید شد، شهید مدنی میفرمود که خب من که خب ایشون مشغول کارهای رتق و فتق امور مردم هم بود کلن دیگه اوائل انقلاب، ایشون خودشون توضیح میداد میگفت من وقتی نماز که میشه تا بگم الله اکبر خیلی طول میکشه، هی دارم با خدا به اصطلاح صحبت میکنم خدا یا وضع امینه نمیدونم چه هست، مردم خیال میکنم من به اصطلاح شکاکم، هی دست میخوام بیارم بالا نمیتونم، ولی هی دارم چه میکنم بعد الله اکبر رو میگم و وارد میشم، با یه حال خیلی زیبایی هم گفته بود، انصافا با سوز و گداز هم گفته بود، آوردم برای بزرگان و برای برخی از این امام جمعه هایشون صحبت و سخنرانی کنه، درس اخلاق بده. خب صحنه اجتماع است، ولی صحنه اجتماع مگه آدم بدون این میتونه زندگی کنه؟ و الا بیچاره میشه، تا میاد تو صحنه اجتماع اینجور وصل به اونور نباشه مشکل داره، این حال باید برای آدم باشه، یعنی تا میتونه برای خدا کار کنه، و بعضی از اینا خیلی خوب وظیفه است، من در صحنه جامعه و وظیفه است، تبلیغ وظیفه است، هم معروف نهیز موقع وظیفه است، نمیدونم درس خوندن وظیفه است، همه وظیفه ها رو داره، ولی با اون وله اینو جمع، این هنره، این هنره، نه یعنی بعضی میشنن اون گوشه میگن اون رو نمیخوایم بگیم. یعنی حالا گفتیم طلبه بیکاره، منظورمون این نیست، طلبه خیلی هم کار داره، طلبه هم خیلی به اصطلاح وظیفه داره و واقعا وظیفهش سنگینه، هر شعبه ای بره، چه در کار علمی، چه در کار تبلیغی، چه در کار اجتماعی، هر جایی بره. الان بیشترین نیاز و تشنگی مردم به همین طلبه هاست، چه به زبان بیارن چه نیارن، ولی طلبه باید آماده باشه، باید اینجا طلبه آماده باشه، همین تو حوزه باید آماده، چی جوری باید این بحثا رو بخونه، این حرفا رو بخونه، اینها رو یواش یواش تو کارش بیاره، این وله بیاد، وله بیاد درست میشه. بنده خدایی رفت دستور بگیر، دستور بهش دادن که آقا روزی یک ساعت تو فقط وقت بذار. بعد چند سال گفتن چه خبر از فلانی، گفت اون که شما گفتید یک ساعت شده تمام 24 ساعت، همون یک ساعت شده 24 ساعت، یعنی یک ساعتی که ادامه داد یواش یواش گور گرفت، گور گرفت، گور گرفت، الان شد 24 ساعت تمام شد، یعنی همه شد خدایی. این خوب و عجیبه. آقا با خدا نشستن میدونی با بهترین معلم نشستن، معلم اخلاق میخواید خدا، معلم معرفت میخواد خدا، هر چی میخواد، حالا هر چی بگید از این معلم ها خداست، بهتر از این چیه آدم باش نشست همه چی رو درست میکنه. لذا دستور اصلی که میاد الهی و الهمنی ولا هم به ذکر که الا ذکر وجعل همی الا روح نجاح اسمائک. من نمیدونم اینو چجوری معنا میکنم بعضیا، چرا اصلا این احادیث نمیاد، این به بیانات نمیاد، این دعاها نمیاد. حالا گیرم که بخواید بگید که نمیدونم این دعا دعاییست که ما نمیدونم براش سند نداریم، این رو نمیدونم دست قرن ششم پیدا شده، بابا این دعا از اون دعاهای شعبانیه است که در قرن چهارم نوشته شده، متاسفانه بعد از این که ما آمدیم تمام روایات احکامی رو نوشتیم ولی روایات دعایی رو این همت نکردیم پشت سر هم. بعدن سید ابن طاووس به عنوان یک کتاب دعایی بین شیعه که قبلا تو قرن چهارم داشت تو کتابخانه در آورد، دید این نوشته است، اینو گرفت کتابش نوشته و بعد حتی نتونست تشخیص بده این کدوم شخصه، بین دو تا شخص هم حتی یه اشتباهی شده. حالا من الان کاری به اونا ندارم، چیه این روایت بوده تو قرن چهارم، نگاه کنید توی به اصطلاح فهرست نجاشی هست، چند کتاب داشت این شخص، عمل و شعبان، عمل و رمضان، عمل و رجب، تو عمل شعبان آورده این رو، ولی متاسفانه دیگه بعضی مدتی هست شد چیه کتاب رفته کنار، دائر نبوده و به نحو وجاده شده از این حرفایی که بعضی هم هست، ولی مضمون رو هر کی ببینه میفهمه این از کجاست. وجعل همی، همه من رو چی قرار بده؟ روح، اون راحتی و خوشی و به اصطلاح خوشنودی، نجاح اسمائک، یعنی تماما همم بشه اسمائتا، و محل قدسک، این تعبیر قدس تو تعابیر این آیون هم اومده، قدس و قرب اشاره است به همون سوق ربوبی، قدس، قرب، نمیدونم این روح نجاح اسمائک. و بعد باز این رو الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، باشه برای فردا که باز یه مقدار توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.